به سحره فرعون هم سلام میدم و از مخصوصا سحره فرعون درخواست میکنم که اون ایمانی که خدا به شما داد برای منم بخواید.
بله.
من ایمان اینها رو نمیفهمم آجا. اینا میتونستن تقیه کنن. میتونستن چیزی نگه. آخه شکنجهی که فرعون میکنه اصلا هیچ بنی بشری چنین شکنجهی رو بلد نیست. اون تخته انداخته رو زمین، آدم ها رو از نوک پا تا سرش با میخ به تخته میکوبه. آدم میتونه تصور کنه که با میخ بزنن استخوانش رو خورد کنن، اونم نه یه میخ، نه دوتا میخ، نه دهتا میخ، تا سر. یعنی زجر کش. اینا بگن نه ما هستیم. آخه شما که تا قبل که سحره بودید و علی حال سر مردم کلا میذاشتید و فلان،
عیادی فرعون بودید،
عیادی فرعون بودید، شما چی شد اینجوری؟ خیلی برام جالب این قصه. آسیه هم همینطوره. پس میدید آدم ها مختارن. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. پس برای من که فرزند پیامبر هم باشی، اختیار با خودت بخوای خوبه. پس همه چیز به گردن پدر مادر و خانواده نیندازیم.
بله. میشه امامزاده هم بود ولی منحرف بود دیگه.
بله. آقازاده بود منحرف بود، امامزاده بود منحرف. خیلی ما ایمانمون رو وصل نکنیم به اینکه آها چرا مثلا فلان روحانی بچهش، چرا فلان مسئول بچهش، خب بگو چرا فلان پیامبر بچهش. خب اونجا چطور پیامبر رو زیر سوال نمیبره؟ میگه خودش بد کرد، با بدان نشست، خاندان نبوتش گم شد.
جعفر برادر امام عسکری علیه السلام.
بله
بله، یه نمونه خیلی.
من حالا اون اخیراً یه تحقیقی کردن، یه کتابی من دیدم نوشته بودم، منم مطالعه کردم، مثلا اونجا خواستن بگن که مثلا اینجوری نیست و اینها، در صورت حالا چه هست چه نیست، اصلش که درسته. اصل این که میشود فرزند امام بود، فرزند پیامبر بود، اما مسیر پیامبر را
نرفت
و پیامبر هم هیچ تقصیری
نداره. چون انسان مختاره.
بله انسان مختاره، خودش میخواد این مسیر انتخاب بکنه. این یک درس. نکته دوم، عجیب مسئله توبه است. قطعا خدای سبحان برای قابیل فرصت توبه ایجاد کرده. میتونست توبه کنه، بره سراغ پدرش بگه آقا من اشتباه کردم،
حتی از قتل برادرش.
بله، و توبه اونم پذیرفته میشه. خدای مهربان چیزی عجیبیه، اصلا توبه اکسیریه. نیفهمم من خیلی اصلا این مسئله توبه رو خدای سبحان چقدر این رحمتش واسع است. چیه این خدای سبحان؟ که آقا تو اگه به اندازه کوه ابو قبیس، به اندازه کوه هیمالیا، شما اگه گناه داشته باشی و توبه واقعی بکنی بخشیده میشوی. اینم یک نکته که اینها توفیق پیدا کردن، توبه کردن. خب توبهشون هم پذیرفته شد. قابل توبه نکرد، خب با کفر و با اون ظلم از دنیا رفت. اینم یک نکته. اما اون سوالی که شما مطرح کردن، خب این فقط برای برادر نزد یوسف نیست که، در طول تاریخ خیلی از برادرها به خیلی از برادرها ظلم میکنن، درست؟
بله.
ولی فرصت هم به اینا داده میشه که بعدش توبه کنن. اینا میتونستن توبه نکنن، اجبارشون نکرده بودن که.
بله.
اینها اونقدر پشیمان شدن، توبه اصلا یعنی پشیمانی، اونقدر پشیمان شدن که آمدن پیش پدر و گریه و زاری کردن که یا ابانا استغفر لنا، ما خطا کردیم، ما گناه کردیم، برای ما طلب مغفرت کن. یکی از اون آیاتی که مسئله توسل رو به صراحت برای ما به اصطلاح مجاز میکنه، بلکه ترغیب میکنه، وابتغوا الیه الوسیله، این کلیه. آقا میخواد به خدا برسید، با وسیله برید
پیش ولی خدا برید،
پیش ولی خدا برید. خب نمونش هم هست دیگه، هم نسبت پیامبر عظیمشان هست که فهمودن که اگه شما گناه کردید برید خدا پیش پیامبر عظیمشان، پیامبر برای شما دعا کنه،
واستغفر لهم الرسول. بله
بله. اون وقت لوجد الله توابا رحیما، اون وقت خواهید دید که اگه واسطه ببری لوجد الله توابا رحیما. خیلی آیه صریح و محکمه. لذا بعضی از برادران اهل سنت باشن صحبت که میکنیم، میگن نه این مال زمانی است که پیامبر زنده است، میگم به یکیشون گفتم توی مدینه، گفتم ببخشید یعنی وقتی پیامبر زنده باشه شرک جایزه؟ چون اینا شما میگید شرک دیگه، کسی واسطه قرار دادن یعنی شریک قرار دادن، پس زمان حیات پیامبر شرک یجوز، شرک جایزه، اما وقتی که از دنیا رفت شرک لا یجوز؟ مونده بود طرف. شما اگه میگید واسطه قرار دادن یعنی شرک، خب منتها ما میگیم که پیامبر زنده بودن و مرده بودنش یکیه.
بله.
او تسمع او کلامی ترد و سلامی،
اما در نماز به حضرت رسول به لفظ خطاب سلام میکنه،
السلام علیکه. بس خب اگر نیست یه برای چی میگی؟ بگید السلام علیه، چه میگه؟ السلام علیکه. لذا اینجا اینها آمدن واقعا پشیمان شدن. خب خدای سبحان به همه فرصت میده، به اونم فرصت داد، بعد آمدن استغفار کردن و تا آخر عمرشون هم شرمنده بودن.
بله.
و اتفاقا اونجا باز یکی از سنت‌های الهی عملیاتی شد، تعویلش تحقق پیدا کرد. اون این که اگر همه شما چند تا برادر کنار هم جمع بشید، تصمیم بگیرید که یک برادر عزیز رو نابود بکنید، خدا ارادش این باشه که اون بماند میماند و شما در مقابلش باید خضوع کنید و به سجده بیفتید و اون در رأس و در بالای ارتفاع منبر قرار بگیرید.
اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا.
خدای.
بله.
بله.
حالا این درس‌های مختلفی در زندگی حضرت یوسف و ماجراهای مختلفیشون هست. یکیش همینه که اگر کسی در حد برادران حضرت یوسف هم ظلم کرده به کسی، بالاخره راه براش بسته نیست و نمونه عینی داره که توبه بله. کرده. حالا بعد از همه اون ماجراهایی که پیش اومده، ولی بالاخره توبه کرده و خدا هم توبهشو پذیرفته و عاقبت به خیر شده. این راه بسته نیست. درست عرض میکنم
بله بله
که درس‌های
همین که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، این عبرت اینه که آقا اگر خطایی هم کردی، گناهی هم کردی، ظلمی هم کردی به پدرت حتی به مادرت، آقا باب توبه،
اونم پدری که پیامبر خداست.
بله.
برادری که پیامبر خداست،
پیامبر خدا. بابش بازه، میتونی توبه کنی، یعنی میتونی پشیمان بشی. توبه یعنی واقعا با تمام وجود انسان پشیمان بشه که در سرعت جبران بیاد و دیگه تکرار.
رانی در محضر شما هستیم و در آستانه اربعین حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه. جناب استاد یک سوال مطرح شده از زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا که میخوایم این رو با نگاه قرآنی از محضرتون استفاده کنیم و پاسخ بفرمایید. در زیارت اربعین اومده که حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه مردم رو از حیرت گمراهی نجات داد. خب در باره زلالت در قرآن زیاد ما کاربردش رو میبینیم. در سوره مبارک حمد هست که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این مکانیزم و سازوکار این که حضرت سیدالشهدا انسانها رو از حیرت گمراهی نجات میدن به چه شکلی هست؟
پس اول اینجوری بحث کنیم که این مسیر ائمه سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا سیدالشهدا سلام الله علیه، ادامه مسیر انبیاست.
بله. حضرت وارث تمام انبیا دیگه در زیارت وارث
وقتی میگه وارث دیگه یا وارث نوح بله. نبی الله تا آخر. این خیلی نکته مهمیه. وارث یعنی وارث، یعنی ارث میبره از پیامبر، همون پیام رسانی را، همون علم را، علم لدنی را، علم وحیانی را. هدف از بعثت انبیا چی بود؟ تبعیت از خدا و اجتناب از
طاغوت. یعنی عبد الله و اجتناب
طاغوت. یکی از فلسفه‌های اصلی بعثت انبیا اینه.
بله.
که تبعیت از حق کنی، تبعیت از حقیقت کنی و از طاغوت که باطله، تاریکیه، ظلمته، جهالته، حیرته، از اون جدا بشی. لا اله الا الله که در همین سوره مبارکه بقره آیه الکرسی، این لا اله یعنی لا فرعون، لا مثلا نمرود، لا اسرائیل، تمام این الهه هایی که دارن انسان ها رو تسخیر میکنن و خون اینها رو میمکن، همه اینها رو نفی کنی و اثبات بکنی خدای سبحان رو، فقط بنده خدا باشی. به قول یکی از این شهدا شهید حمید هاشمی رضوان الله، چون بچه 16 ساله است، کتابی نوشتن برای ایشون، نوجوان 50 ساله، چون صحبتاش مثل یادم 50 ساله است. ایشون در قبل از عملیات فاو یه سخنرانی کرده در جمع فرمانده ها مثل حاج محسن رضایی و دیگران، اون فیلمش هست، اون حرفش اینه فرمانده ها ابرقدرت خداست، ما غیر از خدا ابرقدرتی
نداریم.
همه انبیا آمدن این رو به بشر بگن آقا شما نید آدم فرعون نشید، خادم فرعون نشید، اسیر فرائنه نشید، شما بنده خدا بشید تا از هر بند دیگری آزاد بشید. این فلسفه بعثت انبیاست. درست در ادامه اینکه حضرت فرمود که حسین منی و انا من
حسین،
خب حسین منیش معلومه که حسین از منه چون نوه منه، ولی من از حسینم یعنی چی؟ چون حسین ادامه دهنده هدف بعثت من است و اوست که هدف بعثت ما را احیا میکنه. چرا؟ چون اوست که جانش را داد تا اینکه انسانها را از حیرت زلالت و جهالت نجات بده.
یعنی همون رسالت انبیا.
رسالت انبیا یعنی تعین بخشی به آیه آیه های قرآن، چون هر چی گرفتاری ما داریم مسئله تحیر و مسئله جهالت. انسان اگر از این تحیر و از این جهالت، از این شک و شبهه اگر نجات پیدا نکند در دام شیطان افتاده، به شیطان صفتان.
بله.
لذا این جمله از در که در زیارت اربعین میخونیم، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، این یعنی خلاصه همه فلسفه انبیاست. لذا فرمود که حسین منی و انا من حسین.
صلی الله علیک یا ابو عبدالله. و چه پایانی بهتر از این جمله. انشالله که حضرت ما رو به این که دوستدار ایشون هستیم، شیعه ایشون هستیم بپذیرن و همه ما در راه مورد رضایت حضرت قدم برداریم. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت اربعین حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه، تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما بزرگواران رو به خدای حسین میسپاریم. التماس دعا و خدا
در پناه قرآنی در سپاه موعود و در سپاه قرآنی، عاشق اهل البیتی در پناه قرآنی در سپاه موعود و در سپاه قرآنی، خط به خط ما بیتابه آیه های قرآنی، جان فدای مولا و جان فدای قرآنی. این حسین همه جا قرآن خونده، جا به جای کربلا قرآن خونده، این حسین همه جا قرآن خونده، جا به جای کربلا قرآن خونده، تو شب عاشورا قرآن خونده، سر روی نیزه ها قرآن خونده. حسین ای جانم، حسین ای جانم، حسین ای جانم، حسین حسین ای جانم. خیر ببینید الهی، ما به فرداها خوشبین با امید قرآنی، اگر لازم باشد ما شهید قرآنی، ما همیشه مؤمن بر وعده های قرآنی، جان فدای مولا و جان فدای قرآنی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، از سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند.
تولید انواع رادیو داروها و داروهای نوترکیب، پس از گذشت چند سال از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته‌ای و راه‌اندازی زنجیره کامل غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای ساخت کشورمان، محققان ایرانی توانستند با تولید انواع رادیو داروها گام مهم دیگری در صنعت هسته‌ای بردارند. داروهای نشاندار رادیواکتیو که به بیمار تزریق یا خورانده می شوند به رادیو داروها معروف هستند. استفاده از رادیو داروها به علت تأثیرگذاری بالا و عوارض کم یکی از روش‌های درمان بیماری سرطان شمرده می شود. با این حال در سال 1397 شرکت پارس ایزوتوپ به عنوان بزرگترین تأمین کننده داروهای رادیواکتیو ایران که از 180 مرکز پزشکی هسته‌ای کشور به داروهای آن وابسته هستند، توسط دولت امریکا تحریم شد. انجمن علمی پزشکی هسته‌ای کشور بلافاصله در بیانیه‌ای هشدار داد که این اقدام غیرانسانی به توقف فعالیت‌های تشخیصی و درمانی وابسته به داروهای رادیواکتیو در کلیه مراکز پزشکی هسته‌ای کشور که سالانه به بیش از 1,000,000 بیمار خدمات سلامت ارائه می‌دهند منجر خواهد شد. شاید همین خبر کافی بود تا محققان ایرانی عزم خود را برای خودکفایی در این صنعت جزم کنند، تا به نقطه‌ای برسیم که نه تنها نیازی به واردات این محصولات نداشته باشیم، بلکه حتی صادر کننده این محصولات در جهان شناخته شویم. تلاش مجاهدانه دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران بالاخره به ثمر نشست و توانستند انواع رادیو داروهای مورد نیاز کشور را تولید کنند. از جمله تکنسیوم M99 که یک رادیو ایزوتوپ پرمصرف در پزشکی هسته‌ای است. این ماده دارویی در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها، از جمله بیماری‌هایی که به اسکن از ماهیچه‌های قلبی، مغز استخوان، غدد بزاقی، تیروئید، پاراتیروئید، ششها، کبد و کلیه نیاز دارد، به کار می‌رود. در حال حاضر ایران جزء معدود کشورهای تولید کننده این رادیو دارو در جهان به شمار می‌رود. همچنین ساخت و تولید نخستین نانو داروی تزریقی ضد سرطان خاورمیانه با نام تجاری سینا دوکسوزوم یکی دیگر از دستاوردهای مهم محققان کشورمان محسوب می شود. این نانو دارو نوعی آنتیبیوتیک قابل استفاده در انواع سرطان ناحیه شکمی است و مشابه داروی شیمی درمانی تزریقی داکسیل است که تا پیش از این در انحصار یک شرکت امریکایی بوده است. پزشکی هسته‌ای یکی از مهمترین فناوری‌های روز کشور به شمار می‌رود. صنعتی که می‌تواند کمک زیادی به درمان بیماری‌های صعب‌العلاج کند. تلاش دانشمندان کشورمان در حوزه تولید رادیو داروهای تشخیصی و درمانی باعث شده اکنون رتبه اول در منطقه غرب آسیا در این زمینه نصیب جمهوری اسلامی ایران شود.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها.
آرزوی سلامتی داریم برای همه شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الهی که موفق و پیروز باشه هر کسی که در مسیر بالندگی این کشور تلاش میکنه و در قالب برنامه که افق روشن ما دستاورد های جمهوری اسلامی ایران رو هر روز برای شما عزیزان پخش میکنیم. تا ساعت 22 همراه ما باشید. در این نوبت پخش روز شنبه سوم شهریور ماه سال 403 و 19 صفر 1446 هجری قمری ساعت 17 برنامه عصر جوانی براتون پخش میشه. یک ساعت برنامه زنده. ساعت 18 میتونید گنج سعادت رو بشنوید و 18:30 دقیقه هم خانه دوست رو براتون پخش میکنیم. ویژه برنامه از آنگاهی مغرب رادیو معارف که خدمتون عرض کنم لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18:43 دقیقه است و از آن مغرب هم 19:02 دقیقه تنین انداز میشه از معزنه های شهر. آرزوی سلامتی داریم برای همه کسانی که در سفر اربعین هستن و اونایی که تو مسیر بازگشت هستن. انشاءالله که تأمل کنن، با آرامش رانندگی کنید تا انشاءالله به سلامتی به مقصد برسید. ما هر کی هستیم و هر چی هستیم در یه چیز مشترکیم، هممون بی سر و سامان آقا حسینیم. آرزومون یکیه و اون هم زائر اربعین بودنه. اربعین امسال با شعار کربلا طریق الاقصا برای زائران این مسیر حال و هوای دیگه‌ای داره و برای جاماندگان از این سفر هم حال و هوای پر از دلتنگی. دوستان، شاید شما هم مثل من قسمتتون نشده باشه امسال به سفر اربعین برید. راه پیمایی جاماندگان اربعین حسینی اما امسال یک شنبه چهارم شهریور یعنی فردا در سراسر کشور برگزار میشه. در تهران از ساعت 5:30 دقیقه صبح آغاز میشه با قرائت زیارت اربعین و در میدان امام حسین علیه السلام و بعدش هم به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام این مسیر ادامه پیدا میکنه. انشاءالله که توفیق شرکت داشته باشیم و هممون زائر آقا امام حسین باشیم و از دور سلام بدیم و زیارت اربعین رو بخونیم.
داشته باش آقام اگه حواسم بتونیز به پای هر سلام من یک کربلا خام بنویز به پای هر سلام من یک کربلا خام بنویز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلخوشی یعنی خدا را داشتن، در بهشت لطف او جا داشتن، بین سینه حب مولا داشتن، مادری مانند زهرا داشتن، بندگی یعنی عبادات شبش، ذکر تسبیحات بر روی لبش، سجده های غرق نور زینبش، آن حجابی که رسید از مکتبش. بندگی یعنی حجاب فاطمه، سجده های ناب ناب فاطمه. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستید. ما در عمود 1080 هستیم، همچنان در موکب آستان ملائک پاسبان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه دختر خانم 7-8 ساله از آستانه اشرفی استان گیلان با یه حجاب خیلی زیبا داره دکلمی رو تقدیم میکنه به ساحت نورانی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. مناسب دیدم این چند بیت رو بخونم و گزارشم رو با این چند بیت شروع بکنم و به یه نکته اشاره بکنم. یکی از دوستان میگفت اگر شما توی بین الحرمین قدم زده باشید، یه جاهایی که سنگ‌ها تیره تر هست، واقعا اگر با پای برهنه باشید گرماش پا رو اذیت میکنه. جاهایی که سنگ سفید هست خیلی شاید حرارت به اون شدت نیست. این نکته رو برای چی گفتم؟ اونهایی که اومدن قدم در مسیر نجف و کربلا گذاشتن، حتما دیدن هزاران هزار خانومی که با حجاب فاطمی و با تعصیب وقار زینب کبرا سلام الله علیها قدم در این مسیر میگذارن، خواهرانی که با لباسهای تیره، با چادر تیره در این مسیر میان و واقعا تو این گرما شگفت‌آور این حضور و این اقتدا به حضرت زینب کبرا و خانم فاطمه زهرا علیهم السلام. و خواستم ادای احترام کرده باشم به اندازه خودم به همه خواهرانی که در این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی با حجاب فاطمی و زینبی به همه عالم دارن نشون میدن که ما همچنان در مسیر زینب و فاطمی زهرا علیهم السلام هستیم. از دختر خانمای 6-7 ساله و نوجوانی که اینجا حضور دارن تا مادرها و مادر بزرگهایی که در کنار هم قدم به قدم دارن به کربلا نزدیک میشن و همه این عشق و ارادت ها رو نظر ظهور حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف کردن. آرزوی صحت و سلامت و عافیت دارم برای همه بانوان و همه مادران کشور عزیزم و با شما خداحافظی میکنم از عمود 1080 موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیکا.
شیر حلال مادر منم، گدای زهرا منم، غلام حیدر حسینیم به لطف شیر حلال مادر. خدا کنه منم یه روز یکی مثل زهر بشم، نوکر تو شدم حسین که عاقبت بخیر بشم، نوکر تو شدم حسین که عاقبت بخیر بشم. کاری کن هر نفسم نفسم آقا به کربلا برسم، برسم آقا به کربلا برسم، برسم آقا. دعوتم کن به حرم، به حرم آقا برسم، کن به حرم، به حرم آقا برسم، زدن براتون برکت زندگیم. در خونت ندیدم هیچ کسی ناامید شد، خدا کنه همین جا موی سرم سفید شد،
ارباب من شدی حسین، که نوکری بلد بشم.